دیدم که آب سرد باعث کبد چرب میشه، بعد اگه شما آب گرم یا آب ولرم بخورید هیچ تأثیری نداره روی کبد چرب.
ببینید، آبی که همدمای بدن باشه در واقع توضیح میشه. آب یخ به هیچ عنوان برای هیچ بیماری و هیچ در واقع فرد سالمی توصیه نمیشه، مگر در تابستان. ما در حتی در تابستان میگیم آبی که در حد یخچال خنک شده باشه. اضافه کردن یخ خیلی توصیه نمیشه. آب جوش و آب گرم هم یک مقدار باید دقت بکنیم. ببینید الان یک سری دیده میشه به صورت غلط هم عادت کردن آب گرم استفاده کردن. ما مصرف آب گرم دائم رو هم باز توصیه نمی کنیم که گاهن اصلا به عنوان یک درمانی هست. مثلا فردی که یبوست داره اجازه دارد که آب جوش رو موقع خواب یا صبح ناشتا استفاده کنه، اون هم مدت محدود یک ماه یا دو ماه. بعد باید در واقع بررسی انجام بشه که آیا نیاز هست بیشتر ادامه پیدا کنه یا نه. بنابراین آبی که به دمای یک حلوهاش 37 درجه آدم که دمای بدن فرد هست، آبی رو که از در واقع از همون شیر آب استفاده میکنه، یک دمای مناسب بدن رو داره برای فرد.
بسیار
بله،
متشکرم از شما. علت بعدی که شما فرمودید بین صحبتاتون خواب و بیداری بود، راجع به خواب و بیداری هم برای ما توضیح میدین چه تأثیری اصلا روی کار کبد داره؟
زمانی که فرد به خواب میره عمل گوارش تکمیل میشه. هورمون ها هم همزمان با غروب آفتاب، هورمون هایی که تنظیم عمل کرده درونی بدن هستن، همزمان با غروب آفتاب شروع میکنن به افزایش هورمون رشد بقیه هورمون ها. زمانی که فرد خواب باشه اینها عملکرد اصلی خودشون رو انجام میدن، یعنی میان در واقع تغذیه رو، گوارش رو تنظیم میکنن، کبد رو تنظیم میکنن عملکردشون رو. ولی زمانی که فرد اون باید خواب باشه به جاش بیدار باشه، دیگه این هورمون ها و مواد داخل بدن به خوبی کار نمیکنه، بنابراین ماده نامناسب قرار میگیره و کبد دچار آسیب میشه.
چقدر کبد حساسه، نقش استرس هم روی کبد چرب توضیح میدین لطفا؟
استرس ها به طور کلی باز هم در عمل هضم اختلال ایجاد میکنن. بارها شنیدین وقتی که فرد میاد مثلا زمانی که استراب داره غذا میخوره، مجبور حجم زیادتری رو غذا بخوره. خب حجم زیادتر قاعدتا هضم خوبی رو نداره. به جاش هورمون هایی که ما تو بدن داریم، عصب هایی که داریم، سیستم سمپاتیک و سیستم پاراسمپاتیک، در سیستم سمپاتیک هست که توی زمان استرس فعال میشه. همون سیستمی که مثلا زمانی که فرد استرس داره دچار تپش قلب میشه، دلش میخواد بدو بدو بکنه، بنابراین خون رسانی به دستگاه گوارش کاهش پیدا میکنه. در توصیه اکید میشه که زمان مصرف غذا باید فرد در آرامش باشه که شیره های گوارشی به میزان کافی بدنشون تنظیم مناسب رو داشته باشن.
درسته. عزیزی پیامک دادن که من خیلی چای میخورم، از صبح تا شب فکر کنم یه 10 لیوان چای میخورم، آیا نقشی داره در کبد چرب؟
افراط در هیچ چیز توصیه نمیشه، ولی بخوایم به طور مستقیم بگیم زمان مصرف دوشیدنی مهم هستش. میزانش خیلی تاکید نمیشه مگر توی فردی که مزاجش خیلی سرد و تر باشه، نوشیدنی های سرد رو نباید استفاده بکنه. چای به طور مستقیم با کبد اگر خارج از زمان غذا باشه ارتباطی نداشته.
ارتباطی نداره. هم دکتر چجوری تشخیص بدیم که کبد ما چربه؟
معمولا کبد چرب هیچ علامتی نداره. اکثر افراد برای یک بررسی های روتینشون میان مثلا میرن یه آزمایش خون بدن یا یک سونوگرافی انجام بدن، متوجه میشن که آنزیم های کبدی بالا رفته. به ندرت دیده میشه که فرد با یک علائم مثل سنگینی توی سمت راست در واقع شکمش در ناحیه کبد، یا گاه هم با حالت تهوع مراجعه میکنه، ولی اکثریت افراد در بررسی های آزمایشی روتین تشخیص داده میشه.
درسته. حالا این چه عوارضی ممکنه داشته باشه؟ این که پس هیچ علامتی برای من نداره، چه خطری میتونه برای من داشته باشه؟
تا یه حدودی وقتی بافت کبد با بافت چربی که کبد چرب در واقع جایگزین میشه ممکن هستش در مراحل اولیه آسیب، اما اگر فرد تدابیر لازم رو برای کاهش این بافت چربی در بافت کبدش انجام نده، به دنبالش یک سری فیبروز، یک سری سفتی هایی در داخل بافت کبد ایجاد میشه و کم کم اگر میزانش از یه حدی بیشتر بشه دیگه کبد عمل کردش رو از دست میده، فرد دچار تجمع مایعات در قسمت های دیگه بدنش، گاهن دچار مثلا دست و پاهای لاغر پیدا، در مراحل نهایی در بحث خدمتتون عرض میکنم ممکن دست و پاهای لاغر پیدا کنه، شکم بزرگ و در واقع کبد وقتی که از کار بیفته ما کلیه بدنمون بهش وابسته هستش، به اون بافت و عمل کرده کبد در واقع.
درسته، پس عوارض طولانی مدتشه که برای ما خطرساز میشه. عزیزی پرسیدن که من یبوست دارم، آیا این تأثیری روی کبد چرب داره یا این که اصلا از علائم کبد چرب میتونه باشه یا خیر؟
یبوست از علائم کبد چرب نیست، ولی حواسمون باشه هر بیماری که مبتلا به کبد چرب باشه حتما باید یبوستش درمان بشه.
بسیار عالی، بریم سراغ اصل مطلب. پرسیدن سلام، کبد من گریده یک، چی کار باید بکنم؟
اولین و مهمترین گام توی بیماران کبد چرب اصلاح سبک زندگیشونه.
به طور مفصل بپردازیم به سبک زندگی.
ببینید، ما دارو زیاد داریم تو کبد، ولی واقعا چیزی که توی بررسی ها انجام شده هیچ چیز مثل کاهش وزن و اصلاح تدابیر زندگی مؤثر نیست. یعنی چی؟ اول نگاه میکنیم فرد خواب و بیداریش رو نگاه میکنیم، قدم اول. بارها توصیه شده تو برنامه شما یا برنامه های دیگه خواب افراد رو بیارم به خوابی که زمان مناسب. زمان مناسب خواب تو دیدگاه طب ایرانی 10 شب، در نهایت 11 دیگه فرد دیرتر نباید بخوابه. متاسفانه بارها توی بیماران میگن مثلا ما 2 شب تازه میریم بخوابید، این دیگه اصلا ارزشی رو نداره. فرد زود بخوابه، اگر کارش رو میخواد انجام بده از اون ور صبح زودتر میتونه پاشه. پس اولین گام خوابشه. دومی مسئله تغذیه است که تو تغذیه باید رعایت این که ترتیب غذاییش چجوری باشه، روی همخوری نداشته باشه. سعی بر این هستش که در هر وعده غذایی یک نوع غذا مصرف بکنه، نوع تغذیهش رو درست بکنه، نوع ما. یعنی مثلا در مورد استفاده از روغن‌ها، بهترین روغنی که میتونی برای همه افراد توصیه بکنه، به خصوص اگر فرد مبتلا به کبد چرب هست، استفاده از روغن زیتون هست. تحرکش رو درست بکنه، اگر اضافه وزن داره حتما دنبال کاهش وزنش باشه که این باز قدم اصلی در درمان کبد چرب بود. به خصوص این دوست بزرگواری که در واقع گرید 1 بودن، گرید 1 شروعشه، خیلی راحت با کاهش 5-10% از وزنش میتونه این کبد رو درمان کنه و نیازی به درمان های دارویی هم نداشته باشه. ورزش توصیه میشه، ورزشی که خستگی براش ایجاد نکنه، 20 دقیقه در طول روز، یا اگر سخت براش، بعضی از افراد طول سن بالاتری دارن یا گاهن از دردهای مفصلی شاکی هستن، میگیم دوبارش بکن، 2-10 دقیقه، 2-10 دقیقه، حتی تو آلودگی هوا هم تو خونه میتونه 2-10 دقیقه رو پیاده روی، 2-10 دقیقه در مسیری پیاده روی بکنه که یک مقدار تپش قلب مختصر، یعنی افزایش ضربان قلب بهتر گفته بشه، یه مختصری افزایش ضربان قلب داشته باشه و یک کمی تعداد تنفس بالا بره که در واقع کمک به کاهش وزنش بکنه. بعد و کنترل استرس ها هم که برامون خیلی مهم هست. اگر تحت شرایطی قرار گرفت که کنترلش براش سخت بود، همونجا بشینه و تنفس های عمیق، 10 تا تنفس عمیق که اکسیژن رسانی مناسبی رو برای مغز داره و کمک به کنترل بهتر استرس براش میکنه.
بسیار عالی. خیلی راجع به دمنوش ها پرسیدن، اینکه حالا اگه من کبدم چربه چیزی هست که من بخورم و به بهبود این وضعیت کمک کنه؟ یه عزیزی پرسیدن خاکشیر و سماق به کاهش کبد چرب کمک میکنه.
اگر فرد یبوست داره میتونیم توصیه بکنیم خاکشیر رو استفاده کنه برای درمان یبوستش، و یبوست که درمان بشه کمک کننده به کاهش وزن و در واقع درمان کبد چربه. سماق هم برای همه افراد نمیتونه مفید باشه. گروهی که علائم حرارت رو بیشتر دارن، تشنگی بیشتر دارن، یا یه علاقه به تلخی دهان دارن، تو اونها میتونیم در مدت کوتاه از سماق استفاده بکنیم.
بسیار عالی خانم دکتر، چه دمنوش‌هایی میتونیم مصرف بکنیم برای پیشگیری یا حتی بهبود کبد چرب؟
ببینید دمنوش وقتی که صحبت میشه گاه بیشتر دمنوش‌ها درمانی هستن. این که عادت بشه مثلا فرد هر روز آویشن استفاده این درمانه، پس بنابراین اگر بیمار بود باید بر حسب بیماری درمان دمنوش رو بذاریم. یکی از دمنوش هایی که ما میتونیم به طور کلی بگیم که خیلی آسیبی به هیچ کسی وارد نشه و همه افراد استفاده کنن، دمنوش هایی که با به یا سیب تهیه شده، اون میتونه برای همه افراد مفید باشه و کمک بکنه به کاهش کبد چرب براشون با تقویتی که تو سیستم گوارش اتفاق. اما گاهن دیده میشه مثلا دارچین یا دمنوش های مشابه به شکل شایع استفاده میشه که این همه افراد نباید مصرف بکنن. اگر فرد مزاجش سرد بود، یعنی علائم گوارشی مثل نفخ، مثل ترش کردن، اینها رو داشت، ما استفاده از مختصری دارچین در داخل چایش کمک کننده است، ولی دمنوش خالی دارچین باز هم توصیه نمیشه.
درست. پرسیدن که بین گوشت گاو و گوسفند و شتر و مرغ و غیره کدومش بهتره که ما اصلا مبتلا به کبد چرب نشیم، یا اصلا فرقی داره بین اینا؟
ببینید گوشت ها به طور کلی مزاجشون گرم هستش، اما به نسبت همدیگه که بخوایم بگیریم، گوشت های مثل گوشت کبک، گوشت بلچین، گوسفند گرمتر هست نسبت به گوشت گوساله یا گوشت مرغ. اگر فردی فعالیت بدنی زیاد داره، گوشتای مثل گوشت گوساله میتونم براشون توصیه بکنم. اما اگر فعالیت بدنیش کم هست، گوشتای مثل گوشت بلچین یا استفاده از گوشت گوسفند بدون چربی میتونیم براشون مفیدتر باشه. و گاهن بیمار میاد با در واقع علائم چربی بالا و چربیش یا بالا یا اضافه وزن زیاد داره، اینها میتونن از فیله مرغ یا سینه مرغ یا گاهن بقلمون استفاده بکنن، هرچند که اگر خیلی سردی زیاد باشه یه مقدار ما محدودیت مصرف مرغ رو هم براشون میذاریم.
بسیار عالی. خواص عناب برای کبد چرب؟
عناب جزو درمانهایی هستش که در کبد چرب داده میشه، معمولاً به شکل شربت‌های آماده یا به میتونیم به شکل دم کرده گاهن با آویشن استفاده بشه.
و آجیل پرسیدن که من کبدم چربه، روزی چند تا آجیل بخورم؟ خیلی وضعشون خوبه، اولا میتونن آجیل بخورن، حالا روزی چند تاشو مشکل دارن.
در مورد مصرف آجیل ها با توجه به رژیم غذاییشون باید دقت بکنن. اگر رژیم های غذایی افراد مبتلا به کبد چرب به سمت رژیم های غذایی حاوی سبزیجات بیشتر بره، میتونه مقداری آجیل هم در رژیم غذاییشون گنجونده بشه. سعی بکنن بشقاب غذاییشون از سبزیجات، در واقع نصف سبزیجات رو، مثلا سبزیجاتی مثل نعنا، ریحان یا سبزیجات پخته در کنار غذاشون استفاده بکنن. تو این افراد اگر مصرف سبزیجات بالا رفت میتونیم کنارش آجیل رو بذاریم، ولی اینکه بره یه غذای چرب بخوره و آجیل توصیه نمیشه. بیشترین آجیل و مفیدترینش هم استفاده از بادام و فندق هست. روزانه 10 تا 15 تا دونه
زیاد
بادام،
10 15 تا،
به شرطی که با اون شرطی که گفتیم که رژیم غذایی حاوی سبزیجات رو داشته باشن میتونیم استفاده. ولی اگر نداره غذای چرب میخوره، خب قاعدتا باید این رو کمتر بکنیم. 10 تا دونه بادام رو بندازن تو آب جوش، پوست قهوه‌ای روش گرفته بشه و بعد کاملا جویده شدنش هم خیلی مهمه. اینکه باید انقدر جویده بشه که کاملا نرم بشه و قابلیت استفاده بده.
مرسی، متشکرم از شما خانم دکتر. خیلی تماس تلفنی داریم، بریم چند تاشو بشنویم برای پاسخ به اونها از حضور شما استفاده میکنیم.
سوالی داشتم، آیا یبوست باعث افزایش قند خون و چربی میشه یا نه؟ تشکر، ممنون. خدا.
تشکر از برنامه خیلی خوبتون. من هر روز صبح روغن زیتون مصرف میکنم، آیا برای کبد چپ بده؟ از خانم دکتر خواهش میکنم راه نمایی میکنن.
من مدتیه که طرف سمت راست پهلوم زیر دنده هام درد داره، میخواستم از سرکار خانم دکتر بپرسم که آیا این ربطی به کبد چرب داره و آیا کبد چرب علائمی هم داره و جا داره تشکر ویژه داشته باشم از رادیو سلامت که با پخش چنین برنامه های پزشکی آگاهی در مورد بیماری ها رو به شنونده میده. ممنونم از یاسرود.
بعد سلام خدمت خانم دکتر، میخواستم بگم من یه خانمی هستم 40 ساله، چند سالی نابینام و در واقع خونه نشینم یه جورایی، ولی الان چند ماهی فهمیدم چربی خون بالایی دارم، یعنی 320. میخواستم ببینم این چربی به کبد من آسیب میزنه چون فعالیت ندارم و خوردن کاهو و ماست تا چند ساعت قبل و بعد غذا توصیه میکنی؟ ممنون میشم.
سنگ کیسه صفرمو برداشتم، بعد میخوام ببینم تا چه حدودی امکانش هست من به کبد چرب مبتلا بشم، یعنی اگه با خوردن تخم مرغ و غذاهای معمولا چرب بخورم امکانش هست کبد چرب زودتر دچار بشم یا نه؟ خیلی ممنون از محبتتون. خدا
سلام، خسته نباشید. من سنم 81 ساله، چربی کبدم در حد گیری دیگه، که میخواستم از خانم دکتر سوال کنم که آیا مصرف تخم مرغ در هفته چند تا میتونم مصرف کنم؟ تشکر میکنم از پاسخ خانم دکتر.
همچنان همراه شما هستیم در طب ایرانی با موضوع کبد چرب. سوال اول خانمی بودن که گفتن من یبوست دارم، آیا میتونه واسه افزایش قند خون و افزایش چربی خون بشه؟
یبوست خودش به تنهایی نمیتونه افزایش قند یا چربی بشه. ما یک سری بیماری هایی داریم به نام بیماری متابولیک، یعنی همراهی چند تا بیماری با هم دیگه است. یه اختلالی توی بدن هست که فرد قندش بالا میره، چربیش بالا میره، ممکنه در واقع درگیری کبد چرب رو پیدا بکنه. این افراد امکان ایجاد یبوست هم هست. اگر اجازه بفرمایید من یه مقدار راجع به یبوست ها
حتما میتونیم سوال رو جواب بدیم بعد مفصلا راجع به یبوست.
یبوست به طور مستقیم نمیتونه باعث ده، ولی در همونجوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، درمان یبوست ارتباط مستقیم با کاهش میزان قند و چربی میتونه داشته باشه.
بسیار عالی. سوال بعدی خانمی بودن که گفتن صبحا ناشتا روغن زیتون میخورم، چه تأثیری داره؟
روغن زیتون از روغن‌های مفیده، ما تو بیماران کبد چرب هم توصیه می‌کنیم، ولی مصرف روغن زیتون ناشتایی اگر به دلیل درمان یبوستشون باشه خب می‌تونیم تا یه حدی توجیه بکنیم، ولی لزوماً به مصرف ناشتاش توصیه نمیشه.
و تأثیرم روی کبد چرب درمان یا پیشگیریش
نه، این اضافه خوردن روغن زیتون نه، روغنی که نیاز هست به میزانی که میخوان اون رو به غذاشون از روغن زیتون استفاده بکنن.
بسیار عالی. سال بعدی خانمی بودن که گفتن که سمت راست پهلوم درد میکنه، یه ربطی به کبد چرب داره؟
بله، خدمتتون عرض کردم اکثرا فاقد در واقع علامت هستن. بیماری که با دردهای سمت راست میاد از نظر درد کلیه و از نظر بیماری های کیسه صفرا بهتر از یه بررسی انجام بشه، حداقل یک سونو براشون انجام بشه، چون معمولا کبد چرب علامت نداره.
سال بعدی خانمی 40 ساله بودن که گفتن نابینا نمیتونن فعالیت بدنی منظمی داشته باشن، الان دچار افزایش چربی خون شدن، گفتن عددش 320. این چه تأثیری روی کبدشون داره؟ و در مورد نحوه مصرف ماست و کاهو هم سوال داشت.
مصرف ماست همراه با غذا اصلا توصیه نمیشه، حتما توصیه میکنیم به عنوان یک میان وعدش، یا نه یک وعده غذایش دوست داشتن ماست استفاده بکنن اون رو میتونن استفاده بکنن، و به شکلی باشه که از مصلحات داخلش استفاده بشه، یه مقدار گردو، گل سرخ، نعنا، به حدی که رنگ ماست رو عوض بکنه میتونم با نان استفاده بکنم. ولی اینکه بخوام با مثلا غذا مرغ درست کرده همزمان باهاش ماست بخوره اصلا توصیه نمیشه. در مورد مصرف کاهو به شکل سالاد هم به همین گونه هستش. کاهو و هویج یا مقداری مثلا مویز میتونن داخلش بریزن. این میتواند با یه روغن زیتون به عنوان سسش ایشون میتونن جداگانه استفاده بکنن، ولی همزمان با غذا توصیه نمیشه. سال بعد قبلیشون
افزایش چربی خون دارن میگن روی کبد چرب تاثیر داره؟
قطعا همینطور هستش، خیلی مؤثر هستش. باید اگر براشون مقدور هست تحرک مناسب در حد خانه، یعنی محیط منزلشون به گونه چیده بشه که آسیب نبینن و پیاده روی های آروم رو تو خونه داشته باشن و مصرف چربی رو محدود بکنن، اگر لازم هست ایشون دارو شروع بکنن.
بسیار عالی. سال بعد فرمودن که کیسه صفرام سنگ داشته، تخلیه شده، چقدر احتمال داره که مبتلا به کبد چرب بشن و اینکه مصرف چربی و تخم مرغ چگونه باید باشه برای ایشون و چه تأثیری داره؟
مصرف تخم مرغ رو در واقع در گذشته خیلی ارتباط زیادی میدادن با بیماری های کبدی، الان میتونیم به اون شدتی رو که میگفتن اصلا حذف تخم مرغ مصرف نشه دیگه توصیه نمیشه. استفاده از تخم مرغ به شکل در واقع عسلی، خیلی زردش رو صفر نکنیم، هفته 2 تا 3 عدد مجاز هستش برای افراد، خیلی آسیبی ایجاد نمیکنه، تازه میتواند یک غذای مفید هم باشه. ولی برای کسی که کیسه صفرا برداشته شده، توی بقیه موارد چربی ها، شیرینی های خیلی زیاد، اینها رو دقت بکنه، چون اینها یه اختلال در هضم چربی ها دارن و ممکنه دچار مشکل کبد چرب بشن.
بسیار عالی. سال بعدی آقای 81 ساله ای بودن که گفتن که گرید 1 کبد چرب رو دارن. ایشون هم سوالشون در مورد تخم مرغ بود، روزی چند عدد مصرف کنن؟
خدمتتون عرض کردم همون رو هفته 2 تا 3 بار میتونن استفاده بکنن.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خیلی پیامک داریم و فرمودن که مثلا سمنو میتونه بخوره کسی که کبد چربه یا نه، بعد مشکل رفلاکس معده و التهاب معده میتونه تأثیر روی کبد چرب داشته باشه یا خیر؟
در مورد مصرف سمنو، مصرف هفتگیش هفته 1 بار مشکلی نداره، ولی یک سری غذاها، مثلا غذاهای مثل حلیم یا غذایی مثل ماکارونی یا کله پاچه، اینها جزو غذاهایی که هضم سخت رو دارن، خیلی در بیماران مبتلا به کبد چرب به خصوص در گریدهای بالاترش بهتر یه مدتی مصرفش رو محدود کنن. غذاهایی که حالت رشته‌ای هستند، حالا پیتزاها که حالت پنیرهای کش، در واقع پنیرهاشون حالت کشدار هست، اینها هم باید محدود مصرف بشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما. خب دوستان اگه موافق باشیم بریم خیلی سریع آیتمی که در ارتباط به این موضوع هست رو بشنویم. مجددا در خدمت شما هستیم. متشکرم.
سلامتی خیلی با ارزشه، اصلا قیمت نداره.
سلامتی عزیزیه که هرچی بیشتر دوستش داشته باشی بیشتر مراقبش.
سلامتی تاجیه بر سر افراد سالم که تنها بیماران اون تاج رو میبینن.
سلامتکده الهی که 4 ستون بدنتون همیشه سالم و سلامت باشه. حسابی مراقب سلامتی خودتون باشین و در این روزهای آلوده که خیلی ها برای ورزش کردن به بوستانهای شهر مراجعه نمی کنن، امیدواریم که این فرصت ورزش کردن رو در منزل برای خودتون مهیا کنید تا از ابتلا به خیلی از بیماری ها دور باشید. کنار یه خانم جوان هستم، خواهم سلام به شما.
سلام، وقتتون بخیر.
در رابطه با بیماری کبد چرب اطلاعی دارید؟
بله، در مورد کبد چرب، خب معمولاً یکی از مواردی که باعث کبد چرب میشه، حالا غذای فست فودی، غذاهای چرب، ورزش نکردن، چاقی، اینا همه باعث کبد چرب میشه. و اینکه تجمع چربی در اطراف کبد باعث میشه که کبد چرب بشه و باعث میشه حتی به بقیه اندامهای بدن هم ضرر بزنه.
میدونید طب سنتی برای درمان کبد چرب چه راهکارهایی داره؟
داروهای گیاهی، کاهش وزن باعث کاهش چربی در کبد میشه، اینکه ورزش کنیم و از خوراکی ها میشه به سرکه سیب، خب باعث میشه که چربی سوسی افزایش پیدا کنه. چای سبز خیلی خوبه شنیدم، سیر استفاده از سیر هم باعث میشه که چربی از بین بره. خاکشیر هم من شنیدم تا حدودی ناشتا خوردنش خوبه.
خیلی متشکرم از شما، شنیدیم صحبت‌های شما رو، برمیگردیم به استدیوی برنامه تا نظر کارشناسی کارشناس محترم رو هم بشنویم. ممنونم، چهار ستون بدنتون سالم.
خواهش میکنم،
خدا حافظ.
خدا.
سلام علیکم، ببخشید من سالمند 65 ساله هستم، میخوام ببینم میوه مؤثره که کبد چرب میگن، چون باعث سرفروز میشه و بعد کبد چرب. من الان میوه زیاد مصرف کردم، منتها چربی هم ندارم، پیاده روی هم میکنم، وزنم زیاد نیست. بعد حضورتون عرضم که فقط نگرانم چون میوه زیاد مصرف کردم، نمیدونم کبدم چرب شده یا نه.
من یک سالمندم، به مدت یک سال لرزش پا و کم شدن تعادل و ضعف شدید دچار شدم. سی تی اسکن مغز سالم بوده. یکی از کارشناسای برنامه بعد از شرح حال به من گفتن شما ضعف کبد داری. اگر اینطور باشه آیا این ضعف درمان داره یا نه؟ متشکرم از جوابتون.
من خواستم از خان دکتر خواهش کنم بفرمایید آیا خارش بعد از بیماری آنفولانزا میتونه نشانه از کبد چرب باشه؟ ممنون، تشکر.
سلام، صبحتون بخیر، انشالله همتون عاقبت بخیر بشید، دستتون درد نکنه از این برنامه خود. من میخواستم از خانم دکتر سوال داشتم که برای قزرت خون چی کار باید بکنم؟ دست شما درد نکنه، خدا نگهدار.
من خانمی هستم 70 سال سنمه، دهانم همیشه خیلی تلخه، اینقدر تلخه دهانم که باید حتما یک چیزی تو دهانم باشه، مثل شکلاتی، مثل آلو بخاری، خیلی اذیت میشم از این. مخواستم از خانم دکتر بپرسم این علت چیه؟ است که به چربه مشکل دیگه پیش آمده؟ خیلی ممنون، متشکرم.
با درود به مجری محترم و کارشناس برنامه، من خانم 69 ساله‌ای هستم که به هر حال به خاطر وضعیت سنیمون باید تغذیه‌مون درست باشه، هر روز یه دونه تخم مرغ بخورم، ولی زردش هر روز نمیخورم. چرا؟ چون چربی من بالاست و با استاتین ها اصلا با استاتین نمیتونم بخورم هیچ نوعشو، چون گرفتگی عضله من میده، استیمایت هم که اصلا چربی نمیره بره. میخوام ببینم که آیا یعنی ما به طور ژنتیکی کلسترولم بالاست، میخوام ببینم که آیا زرد تخم مرغ باعث که بالا رفتن چربی خون من میشه و این قطره های شیبیت هست، آیا اینا تأثیری داره تو پایین آوردن چربی خون؟ البته تریگلیسیرید رو خوب پایین میاره ولی تو کلسترول رو دقیقا نمیدونم. در ضمن من صبحام اکثر مواقع الان هوا آلوده است، سعی میکنم که ورزش صبحگاه پارک رو انجام بدم. با تشکر، خدا نگهدار.
خب ما خانم دکتر فهم کنم فقط 9 دقیقه که الان شد 8 دقیقه زمان داریم که به سوالات شنوندگان عزیزمون جواب بدین. آقای 65 ساله که گفتن که مصرف میوه میتونه تأثیری روی کبد چرب داشته باشه به دلیل قند میوه.
مصرف میوه ها، میوه هایی که در واقع مثل خیار، مثل میوه های مثل نارنگی یا کیوی، مصرف زیادشون میتواند خودش آسیب کبدی بده چون مزاجشون سرده و گواره شده. اما میوه های مثل سیب به خصوص اگر تو افراد سالمند به شکل پخته تهیه بشه، نه تنها اثر مضر نداره، میتواند مفید هم باشه، به خصوص اگر مبتلا به کبد چرب هستن میتونن میوه های مثل سیب رو خیلی راحت، سیب، انگور، انجیر جز میوه های مفید هست، به جای از نقش درمانی هم برای ما دارن. فقط چیزی که باید همیشه حواسمون باشه و بیمارانمون و عزیزانمون دقت بکنن، اینکه در هر وعده میوه هم یک نوع هم دیده میشه که مادرها چه حالا بزرگترها یه بشقاب میوه درست میکنن، انواع میوه ها رو، و این رو در واقع برای بچه هاشون برای خودشون در هر وعده انواع میوه ها رو با هم استفاده میکنن. این بیشترین آسیب رو میزنه. در هر وعده یک نوع میوه استفاده کنن، روزانه 2 تا 3 بار میتونن میوه رو استفاده بکنن، مثلا میان وعده صبحشون و میان بعد از ظهر میوه رو داشته باشن، باز هم میوه هم با یک فاصله 1-2 ساعته بعد از غذا مصرف بشه.
بسیار عالی. سال بعدی خانمی بودن که گفتن ضعف دارن اما سیتیشون سالم بوده، بهشون گفتن شاید مال ضعف کبد باشه، آیا این درسته؟ چه درمانی
دارن؟ بله، ضعف کبد، البته باید بررسی بیشتری از نظر کبدشون انجام بشه. ضعف کبد